بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش پایانی تنبیه ششم در معاتات که برای بیان ملزمات معاتات تر شد این است که مادامی که اینان یعنی عوض و معوض علامه ما علیه باقی باشن و متعاوضین یعنی متعاوضان یعنی بایه و مشتری هم و همون شرایط قبلی باقی باشن، حکم همان است که گذشت. ولی اگر تحولی در عهد العوضین پدید آمد یا در عهد المتعاوضین پدید آمد، صوری دارد که برخی از این صور قبلا گذشت، برخی از این صور در بخش پایانی این تنبیه ششم در می شود. انشاءالله این بخش پایانی که تموم شد دوباره بر می گردیم جمع‌بندی نهایی این تنبیه ششم رو عرض کنیم. اگر تحولی در عهد العوضین پیدا بشود یا به صورت امتزاج یا به صورت تغییر، اون تحول‌های عینی و حکمی که تلف کل بود یا تلف بعض بود چهار صورت داشت که گذشت، و تلف حکمی که عبارت از نقل لازم است یا نقل جایز است، نقل بلا عوض است یا نقل معوض است، این هم گذشت. اون چی که فعلا در بحث امروز مطرح است این است که اگر در عهد العوضین تحول مزجی پیدا بشود یا خلطی پدید بیاید، گندمی رو فروخت با گندم دیگر مخلوط شد، برنجی با برنج دیگر مخلوط شد، حالا یا با جی هم جنس خود مخلوط شد یا با جنسی دیگر مخلوط شد، یا نه ممزود شد، شیری رو فروخت با شیری دیگر ممزود شد، یه مایه رو فروخت با مایه دیگر ممزود شد، اینها خرید و فروش معاتاتی بودن. این مسمن یا مخلوط شد با مسمن دیگر، حالا یا هم نوع یا هم جنس، یا ممزوج شد با هم نوع یا هم جنس، بالاخره یک مزجی به خلطی در این عوض پدید آمد. آیا این معاتات همچنان جایز است یا معاتات لازم است؟ فرمودن به این که بنابر این که معاتات مفید ملکیت باشد، چون این حق تراد به این تعلق گرفته است نه به عقد و این باقی نیست، برای اینکه وقتی مخلوط شد مخصوصا در جایی که تشخیصش صعب باشد، یه خروار گندم را با یه خروار گندم دیگر مخلوط کردن، حالا یا عمدن یا سهوًا برنجی را با برنج دیگر مخلوط کردن، چگونه این دانه ها را از هم جدا بکنن؟ این منزله تلف است اندل عرف. این گونه از خلط ها یا اون گونه از مزج ها که شیری با شیری دیگر ممزوج شده است، مایه با مایه دیگر ممزوج شده است، به منزله تلف است. وقتی حق و رد به این تعلق گرفت یک بگیرد و این هم یا تلف بشود یا به منزله تلف باشد، دو رد ساقط است این سه. لذا فرمان بنابراین که معاتات مفید ملکیت باشد، در اینجا این دیگه لازم شده، دیگه حق رد محفوظ نیست. ولی اگر گفتیم معاتات مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، این شخص مالک این گندم بود، حالا این گندم رو با گندم یا جوی دیگر مخلوط کردن، مالک این شیر بود، این شیر رو با شیر دیگر ممزوج کردن، بالاخره این ملک محفوظ است، مالک هم سلطه بر ملک خودش دارد، میتواند او را استرداد کند. اگه این او باقی است که استرداد میکند میتواند جداگانه، اگه این او را باقی نیست میشه شریک. این بالاخره ما روست، در اونجا احتمال شریکت ضعیف است، برای که رو عرف به منزله تالف میداند، احتمال شریکت بعید است. ولی در صورتی که گفتیم با معاتات مفید اباحه است نه مفید ملکیت، خب ملک کسی را با ملک دیگری ممزوج کردن، این میشه شرکت. شرکت هم مستحضرید مثل دین دو قسمه، ما یه قرض داریم و یک دین، که اون دین اهم از قرض است. قرض یه عقد است، ایجابی دارد، قبولی دارد، شرایط خاص خودشی دارد، باید انشاء بشود تا بشه مثلا این عقد قرض محقق بشود. دین مالی که انسان به دیگری بدهکار است، دین است، خواه از راه قرض بدهکار باشد یا از باب من اتلف مال الغیر فهو له ظالم باشد، یا از باب علل ید مؤاخذت حتی تعدی باشد، یا چیزی رو نسیه خریده فعلا بدهکار است، مدیون است، بمانند آن. دین موارد فراوانی دارد، دین عقد خاص نیست، اما قرض عقد است. شرکت هم به شرح زن، این کتاب و شرکت، کتاب و شرکت تو فقه است، یا عقدی دارد، یا ایجابی دارد، یا قبولی دارد، حدودش مشخص، ثغورش مشخص، سود و زیانش مشخص، باید انشاء بکنن. این شرکت عقدی است. یه شرکت قهری است، دو تا کشاورزن کنار هم مزرعی داشتن، خربن کوبی کردن، اون گندما رو کنار هم گذاشتن، ولی در اثر طوفان و مانند آن این گندما با هم مخلوط شده است. حالا اینا میشن شریک. یا ظرف شیری ریخته به ظرف شیری دیگری سهوًا یا عدوانًا یا علل و عوامل دیگر، این میشه شریک. این شرکت قهری ایجاب و قبول نمی طلبد، قصد انشاء و امثال ذالک نمیخواد، این شرکت قهری. حالا اگر در این گونه از موارد کسی سهوًا این ظرف‌های شیر رو در یه جا خالی کرده، خب اینا دیگه میشن شریک دیگر، تلف که نشده، این مالم که محفوظه، منتها تشخیصش دشواره. در شرط قبلی گفتن چون ملک به منزله تلف هست، چون منزله تلف هست دیگه جا برای شرکت نیست، اونجا احتمال شرکت دادند و تضعیف کردند که مرحوم شیخ فرمود یحتمل و شرکه به هو ضعیف، چون منزله بقا نیست. الان مال اون نیست، بل این مال اگر شرکتی هست مال اون خریدار است، نه مال فروشنده. شرکت پدید می آید اما مال خریدار است، نه مال فروشنده. یعنی اگر کسی شیر، یک تن شیر خرید، بخواست برای مصرف های مغازش این رو به کار ببرد، دیگری هم که شیر فروش بود، اینم آمده شیر خریده از این دامدار، اینه دو تا تن شیر در ظروف جداگانه، اینا رو خریدن بابا اماتاتی، اون شیر فروش دامدار هم به اینا فروخت به اماتاتی. حالا اینا یا قهرن یا سهون یا علل و عوامل دیگر باعث شده است که این دو تا ظرف شیر ممزود شده، شیرهاش به هم. شرکت هست اما این خریدارها با هم شریکن، اون فروشنده دامدار اولی مالش گویا تلف شده، او حق استرداد داشت، حق استرداد به شیر تعلق گرفت که مشخص باشد، این شیر ممزوج با شیر دیگر مشخص نیست، حقش هم از بین رفته. شرکت هست اما مال این فروش خریدارها، نه مال اون دامدار اولی. الان بحث در این است که اون دامدار اولی که مالش رو با معتاد فروخته میتونه برگردونه یا نه. اگر این باقی باشه بله، اما اگر تلف بشه یا به منزله تالف محسوب بشه نمیتونه برگردونه، این به منزله تلفه. خب نه دیگه، علال قول بالعباه ملک انسان هر حالتی این که موجوده انسان میشریک دیگه، نه چرا ملحق به تلف بشه؟ الان مال کسی رو با مال دیگری ممزوج کردن، آدم مثلا شریک دیگه، شرکت قهریه. بله خب، غرض آن است که اگر او درباره مسئله استصحاب است، اگر چون چه این شخص امتزاجش طوری باشد که به منزل تالف باشد، یعنی عرفاً بگن اصلا تلف شده، بله اونجا حکم تلف رو دارد، ولی این چنین که نیست. در امتزاج ها شرکت پدید می آید، ولی این خریدار شریک می شود نه فروشنده. در بنابر قول به ملک، اصل ملک لزوم بود و اوفو بالعقود هم مفید لزوم بود. یک، قدر متیقنی که از اسارت لزوم خارج شده است حفظ العینین علی ما هما علیه بود. دو، در صورت اختلاط یا در صورت امتزاج صعب الفصل این به منزله تلف است. این سه، اگه به منزله تلف است این حق و ردی که به این تعلق گرفته رو نیست دیگه. بسیار خوب، علی حال شیر ممسوج یا گندم مخلوط اگر حق قائم بین عین مشخص بود، این با خلط و مزج این حق ساقط می شود. اما اصل اون جرم بدنه مال که ملک اون مالک است که محفوظه، که حق به این شیء مشخص تعلق گرفته است، ملک به این شیء مشخص تعلق نگرفته، ملک به بدنه و جرم این شیء تعلق گرفته. این شیء هر جا بره ملک مالک است، مخلوط بشه ملک مالک است، ممزوج بشه مالک است، و اگه تونستن جدا بکنن که منهازن میشه ملک او، اگر نشد که مشاعن میشه ملک او، میشه شرکت. در صورت امتزاج به مانند آن شرکت هست، منتها اون مالک شریکه. اگر چون شما گفتیم اباحه معتاد مفید ملکیت است، خریدار شریکه، و اگر گفتیم نه مفید ملکیت نیست مفید اباحه است، خب این عین ملک فروشنده اصلی بود، بدنه این ملک مال او بود، نه منهازن. چه منهاز باشد چه غیر منهاز و ممتاز باشد ملک اوست. پس در هر دو حال ملک مالک اصلی است، به شرکت پدید می آید. اینها در صورتی است که امتزاج باشد. البته اگر مزج ملحق به تلف باشد که حکم تلف را دارد که جابر رجوع نیست. گاهی فرع بعدی آن است که سخن از امتزاج نیست، سخن از تصرف خود اون خریدار یا فروشنده است. تصرفی بکند که این را از اون وضع اولی بیرون میاره، گندمی خریده میبره آرد میکنه، لباسی خریده، ثوبی خریده، اینو میبره قمیص میکنه، یعنی میبره پیرهن درست میکنه. قمیص یعنی پیرهن، ثوب یعنی پارچه. اگر اشترا ثوبن و جعله قمیصا، این رو خودش یاد داده به خیاط، برید و پیرهن درست کرد، این مال محفوظه، این مبی محفوظه، اما خصوصیتش به هم خورده. این تصرف که گندم بشه آرد یا ثوب بشه قمیص بشه قبا بشه عبا و مانند آن، آیا این باد در این شرایط باز حق و رد محفوظه یا نه؟ می‌فرمان به این که اگر این تصرف مغیر این باشد، بنابر اباحه که لازم نمی‌شود، چون برای این که ملک بدنه این شیء، این پارچه مال مالک، مال فروشنده است، خریدار که مالک نشد، تصرف در او مباح بود، مجاز بود این کار را بکنند، الان این کار کرده. اصل این بدنه مال ملک فروشنده است، الان کماکان گندم بود آردش کرد، لباس بود خیاطی کرد، همچنان ملک مالک اصلی است و این خریدار فقط مجاز است که تصرف بکند، برای او اباحه شده است نه تملیک. ولی اگر گفتیم معاتات مفید ملکیت است و این حق و رد به این تعلق گرفته، آیا در این گونه از موارد میتونه باز دوباره برگردونه یا نه؟ میتونه برگردونه، برای اینکه این مال محفوظه. نمیتونه برگردونه، بلکه صورتش عوض شده. گرچه بحث در اون جنبندی نهایی نیست، اما یه نقد نقدی است، یعنی یه اشکال حاضر و ذهنی است. و این است که خب شما چرا این تفصیلی که اینجا دادید اونجا نمیدید، در مسئله امتزاجی نمیدید؟ تفصیلی که مرحوم شیخ در مسئله تغییر میدن میگن به این که اگر تغییری پدید آمد بنابر قول به اباحت، حق قررت همچنان محفوظ. چرا؟ برای اینکه حق قررت به مال تعلق گرفته، نه که حق قررت به مال تعلق گرفته، مثل ملک اوست، نه که حقی دارد برگرداند، مال ملک اوست، هر وقت خواست ملک خودش میگیرد. سخن از حق قررت نیست، این ملک اوست. الناس مسلطون علی اموالهم هست، استصحاب سلطه است به ماننده. قبلا مسلط بود، الان مسلط است. الان مال اوست، هر مالی که بر مالش مسلط است اونم بر این مال مسلط است. هم عموم الناس میگیرد، اگه بلفرض تنزل استصحاب سلطه میگیرد به ماننده. ولی بنابر اینکه معتاد مفید ملکیت باشد و این کالا ملک خریدار شده باشد، فروشنده حق و رد داشته باشد، این حق و رد به این عین مبیع تعلق میگیرد. الان وضعش عوض شده، این حق و رد به اون پارچه تعلق گرفته، الان شده جامه. این حق و رد به گندم تعلق گرفته، الان شده آرد و خمیر و نان. چی باقیه؟ بنابر اباحه که خب یقینا باقی است، مال اوست. بنابر اینکه معتاد مفید ملکیت باشد میگن فیه وجهان. چرا؟ برای اینکه ما شک داریم که آیا این حق و رد باقی است یا نه. اگر استصحاب بکنیم حق و رد را، او میتونه برگردونه. اگر استصحاب جاری نباشه نمیتونه برگردونه. منشأ تردید در جریان و عدم جریان استصحاب هم همون مطلبی است که در اصول ملاحظه فرمودید. اگر موضوع در استصحاب امر عرفی باشد، اینجا باقی نیست. وقتی موضوع باقی نباشد، جا برای استصحاب نیست. اگر موضوع امر دقیق حقیقی باشد، اینجا موضوع باقی است، جا برای استصحاب است. اگر حق و رد رفته روی پارچه، پارچه باقی نیست، الان شده قوی است. اگر حق و رد رفته روی گندم، گندم باقی نیست، الان آرد است و نان شد و خمیر شد و نان شد. ولی اگر چون که این رد تعلق بگیرد به اصل این مال، این اصل مال ولو صورش و حالاتش عوض شده ولی حقیقتا باقی است، از بین نرفته. اگر موضوع در استصحاب یعنی وحدت قضیتین، اون قضیه متیقن سابق و قضیه مشکوک لاحق، که موضوع همون باشه، محمول همون باشه، فقط در جزم و شک این دوتا قضیه با هم اختلاف دارن. در استصحاب وحدت قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه باید یکی باشد و محور اصلی این وحدت هم موضوع قضیه است. فقط تفاوتی که در حالت سابق و لاحق دارد اون یقین است و شک. اگر چونچه وحدت قضیه به موضوع قضیه است و موضوع هم امر عرفی باشد، اینجا باقی نیست. عرف بین گندم و آرد فرق می‌ذاره، عرف بین پارچه و قمیص فرق می‌ذاره. اون یکی پارچه بود، یکی پیرهن است، اون یکی گندم بود، یکی آرد است. و اگر موضوع امر حقیقی باشد نه عرفی، بل حقیقتا این باقیه دیگه، حالتهاش عوض شده، این چیزی نیست که از این رفته باشد. که اگر ما گفتیم معیار بقا، معیار استصحاب موضوع بقای موضوع حقیقتا نه عرفا، اینجا موضوع باقیست، استصحاب جاریست، استصحاب بقای رد، استصحاب جواز رد داریم. و اگر موضوع استصحاب باید عرفاً باقی باشد، اینجا عرفاً باقی نیست، جا برای استصحاب نیست، و جا برای استصحاب نشد، به اون اصل اولی اصالت اللزوم توسل میکنیم. این سخن حق است تحلیل، ولی همین حرف تو مسئله امتزاج هم هست. اینطور نیست که مسئله امتزاج با مسئله تغییر عمدی و تبدیل گندم به آرد یا تبدیل صوب به قمیص جاری نباشد. اینجا هم همینه. چطور اونجا مسلمن رد شدید و اینجا گفتید که باقی نیست، اینجا گفتید فیه وجهان؟ بالاخره اینجا هم یا اگر موضوع باید حقیقتاً باقی باشد، اینجا حقیقتاً باقی است، جا برای استصحاب است. قبلا حق رد داشت، الان کماکان. اگر موضوع معیار بقا عرفی است و عرفاً در اینجا باقی نیست، جا برای استصحاب نیست، با به اصل عموم با اولی مراجعه بکنیم، اصل اولی هم لزومه. این یه نقد حاضری است که برای فرق بین این فرع فعلی با فرع قبلی. بسیار خوب، در هر دو جا همینطوره. خب حالا اینجا به حدوده باقی نیست، مگه ما حد منطقی بحث میکنیم یا حد کلامی و فلسفی بحث میکنیم؟ حد عرفیه. این شی قبلا گندم بود، الان آرد است. اون شی قبلا جدا بود، الان ممزوج است. اگر حقیقتا باقی است، هر دو جا باقیه. اگر عرفن باقی باشه، هیچ جا باقی نیست. عرفن میگن این شیری که ممزوع شده است با شیری دیگر، میگن از بین رفت. رو بقای حقیقی، بله حقیقتا باقی است. اگر معیار عرف است، میگن اون شیرم باقی نیست. اگر معیار بقای حقیقی است، بله حقیقتا باقیه. حالا هیئت انفرادی وقتی تبدیل میشه به هیئت انضمامی، هم یه صورتی است برای او بالاخره دیگه. از دقت های عقلی که نه قمیص در عالم موجود است و نه نان، مگر نان وجود خارجی داره؟ مگر قمیص وجود خارجی داره؟ این مجموعه وجوداته. نه، منظور این که همین امر عرفی، اگر تغییر است، تغییر عرفی در هر دو جاست. این حقیقت که میگن یعنی یک همی بدون مسامحه، و یعنی اون ظرف عقلی که جاش تو فقه اصول نیست. این حقیقتا باقیه. اگه گفتیم موضوع حقیقتا باید باقی باشه، این حقیقتا باقی نیست. اگه عرفن باید باقی باشه، اگه حقیقتا باقی باشه، اینجا حقیقتا باقی است. اگر عرفن باید باقی باشه، اینجا عرفن باقی نیست. نه، اگر حقیقتا باید باقی باشه، اینجا باقی است دیگه. نه، منظور اون است که ما دیگه یا عرفی میگیم یا حقیقی. منتها حقیقت در فضای امور اعتباری باید و نباید، نه حقیقت در فضای بود و نبود. اونجا جا برای مسامحه نیست. حقیقت عرفی اصولا با مسامحه آمیخته است و عرف میگه حقیقتا خانه موجوده، نان موجوده، ولی اون کرسی تحقیق که می نشیند میاد اینا ترکیبای صناعی، ترکیب سیاس وجود ندارد، اصلش وجود نداشت، چه رسد به اینکه بقا داشته باشد. اینا مجموع وجودات است. برای ترکیب حقیقی آثاری است. انکان فی مجموعها آثار سوال از الذی اجزا اسد من اثر که اثر الیاقوت کل عسکری. یه وقتی میگن این لشکر موجوده، این هنگ موجوده، این گردان موجوده، میگن اگه مثل یاقوت بود، معدن بود، یه صورتی داشت، یه ماده داشت، یه بعد حقیقی داشت، بله این یاقوت موجود، اما هنگ موجوده یعنی چی؟ گردان موجوده یعنی چی؟ صف جماعت موجوده یعنی چی؟ که اثر لیاقوت لاکل عسکری، عسکر وجود خارجی نداره. اما عرف رو دقت عقلی میگه بله هنگ موجوده، یک هنگ است، یه گردان است، یک صف جماعت است، جماعت جماعت موجود است، حقیقتا روش قسم هم میخورد. اصلا دقت عرف با تسامح عقلی آمیخته است. به هر تقدیر اگر معیار آن است که عرف در فضای علوم اعتباری، یعنی در فضای باید و نباید، وقتی میگم حقیقت یعنی حقیقت در این فضا، در این فضا حقیقتا باقی باشد، بله باقی است، چه در امتزاج، چه در اختلاط، چه در تغییر و ماننده. و اگر بنا شد که نه، معیار رو عرف و توده مردم است، نه دقت‌های عرفی، بله هیچ جا باقی نیست، چه در صورت امتزاج، چه در صورت اختلاط، چه در صورت تغییر. منظور آن است که این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در مسئله تغییر ترک کردن، در مسئله مزد مطرح نکردن، ناتمام است. اونجا اگر چون که مقاله شده به اینکه موضوع باید باقی باشه حقیقتا استحساب جاری است، موضوع باید باقی باشه عرفا باقی موضوع استحساب جاری است. همین دوتا مبنا که در مسئله تغییر مطرح کردید که اگر گندمی را آرد بکنن یا ثوبی را قمیص بکنن بدن به خیاط، همین دو مبنا تو مسئله مسجم هست. خب مطلب بعدی آن است که تغییر در کالا نیست، تغییر در خریدار یا فروشنده است. پس تا حال تغییراتی که مربوط به کالا بود یا تلف حقیقی بود یا مزج بود یا تغییر بود یا تلف حکمی بود، نظیر نقل و خرید و فروش لازم یا هبه یا وقف و مانند آن که اینا به منزله تلفن، اینا گذشت، اینا تحولاتی بود که به عوضین برمیگشت. 5-6 تا فر داشت که مربوط به تحول عوضه. حالا یکی دو تا فر است مربوط به تغییر و تحولی که در متعاوضین پدید می آید. کالا و ثمن همچنان محفوظن، ولی خریدار یا فروشنده مرد یا مجنون شد. تحول در متعاوضین است نه در عوضین. بازم اینجا حق قدرت محفوظه یا نه؟ لو مات احد المتعاوضین متعاملین، آیا این به ورثه میرسی یا نه؟ اگر ما گفتیم این جریان حق و رد از سنخ خیار است، مثل این کسی خانه رو خریده، زمین رو خریده، حالا یا شرط الخیار کرده یا مغبون شده به مانندان، خیار بر او ثابت است. خیار یه حقی است که شارع مقدس برای چنین خریدار یا فروشنده‌ای جعل کرده است. این حق است صغرای قیاس. کبرای قیاس اون حدیث نبوی است که وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما ترکه المسلم من مال او حق فهو لوارثه. اینم کبرای قیاس. پس هازا حق وقد ترکه مسلم فهو لوارثه، به ورثه ارث بره، از سنخ حق الخیار باشه. اما اگه از سنخ حق الخیار نباشد، گرچه عرفاً بگر حق، ولی یک حکمیست که شارع مقدس برای خریدار یا فروشنده جعل کرده است. اگر از سنخ حکم باشد نه از سنخ حق، خب این دیگه ماترک اون نیست. شارع مقدس به خریدار یا فروشنده بیع معاتاتی اجازه داده است که بتوانند برگردان پس بدن و پس بگیرن. این چیز رو نگذاشت تا به مال ورثش باشد که حق نیست که جز ماترک او باشد. نه اطلاقات آیه میگیرد نه این حدیث شریف نبوی، چیزی رو نذاشت که. و چون جریان جواز و تراد از سنخ حق الخیار نیست، از سنخ رد عین موهوب مانند آن است، حکم است یا مشکوک الحقیت است، با شک در حق بودن این جواز رد نمیشه به عموم ما ترکه المیت من مال او حق تمسک کرد، بلکه ما احراز نکردیم این حقه که احراز نکرده میشه جز ماترکه که. اگر حکم باشه ماترک نیست، اگر حق باشه ماترک است. باید با شک به شبه مصداقیه خود دلیل که نمیشه به خود دلیل تمسک کرد که. اون اگر بعضیا فتوا دادن در باره این است که شبه مصداقیه خاص باشه و عام یا مطلق شاملش بشه، و میگن تمسک به عام در شبه مصداقیه خاص محل اختلاف است، نه تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام. اینجا شبه مصداقی خود عام است. ما یا اطمینان داریم که این حق نیست یا مشکوک الحقیه است. اگر مشکوک الحقیه هم باشد نمیشه به این ادله اجتهادی تمسک کرد. خب این در صورتی است که عهد المتعاوضین رخت بربندن بمیرن، مثل اونجا که عهد العوضین از بین میرود و تلف میشود. یه وقت هست که نه، عهد المتعاوضین نمی میرن، تلف نمی شون، ولی به منزله موت است، نظیر جنون. حالا اگر کسی مجنون شده است، این حق و رد باقیس یا نه. در جریان ارث که اگر بمیرد در هر دو حال بنابر ملکیت که مال مالک هست حکمش روشن است، اون حال یعنی خریدار است، بنابر اباحه به ورثه میرسه چون مالک است. و اما در صورت این، در این صورت که احد المتعاوضین مجنون بشوند، بنابر اینکه معتاد مفید ملکیت باشد، خب این حق الرد محفوظ بود، الانم این حق الرد برای این شخص مجنون هست، چون مجنون مثل میت نیست که قابل مالکیت نباشد، این مهجور است، مالکون مهجور، ولی او و قیم او عهده‌دار رفع حجر اوست، ولی میت قابل برای مالکیت نیست، نه اینکه مالک می شود منتها مهجور. یه وقت است یه موجود اصلا صلاحیت مالکیت ندارد، همین جریان میت، یه وقت از صلاحیت مالکیت دارد ولی قدرت اعمال ندارد، مثل سفیه، مثل صغیر، مثل غائب، مثل دیوانه، مثل مفلس که حاکم شرع حکم تفلیسش رو انشاء کرده است، اینا صلاحیت مالکیت رو دارن منتها مهجورن. اگر گفتیم معتاد مفید ملکیت است، این حق و رد حقی است، مال این مال فروشنده، این الان ثابت است، این فروشنده که مجنون شده است مهجور است در اعمال این حق، نه در استحقاق این حق، این حق مال او. و اگر گفتیم مفید اباحه است نه مفید ملکیت، خب این ملک او، وقتی ملک او بود دیگه سخن از حق و رد نیست، وقتی سخن از ملک باشد مسلط بر مالک است، الناس مسلط او نست، استصحاب سلطه است، منتها او مهجور در اعمال است. یه وقت هستی کسی معاذ الله مرتد می شود، این دیگه از صلاحیت مالکیت سقوط می کند، فوراً مثل میت است، فوراً اموالش به ورثه منتقل می شود. یه وقت است نه، سفیه می شود، مجنون می شود و مانندون، این از صلاحیت مالکیت سقوط نکرده، از صلاحیت استیفای حقوق و اعمال سلطه مهجور شده است، اومد ولی او جای او می شیند. بنابراین اگر تحولی در عهد المتعاوضین پدید آمد، یا او را از اصل مالکیت ساقط بکند مثل موت، و اون چی که ملحق به موت است مثل ارتداد، ما در اون مسئله تلف داشتیم، یا تلف یا ملحق به تلف، اینجا هم یا مرگ است یا ملحق به مرگ، ملحق به مرگ شخص را از صلاحیت مالکیت اسقاط میکند، یا نه مرگ است نه ملحق به مرگ، از مهجور است، یعنی مالک هست ولی از اعمال سلطه و استیفاء حقوق ممنوع است، در اونجا خب ولی او و ورثه او جا اون میشینند. این خلاصه نظرات مرحوم شیخ با بعضی از مطالب جنبی که مربوط به تنبیه ششم بود که گذشت. حالا انشاءالله از شنبه باید به جنبندی نهایی این تنبیه ششم برسیم. والحمدلله العالمین.